بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه در تحقیق معنای عد الهی در مقام ایجاد یا همون سر اختیار هستیم که فرمود بزرگوار عد الله مقامه فهم این مسئله که از مسائل قامزه و مشکله هست تنها به تعلیم خاص از امام علیه السلام برای افراد میسر میشه. والحمدلله که به واسطه مولای کریم عدالله مقامه که به تعلیم خاص از امام علیه السلام مسئله را شرح میفرمان، انشاءالله که به حسب قابلیت هامون انشاءالله امام علیه السلام توفیق عطا کنند و مسئله را درک کنیم. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در یکی از دروس مبارکی که در دست انتشار هست انشاءالله به زودی آماده میشه میفرمان که تعلیم خاص از امام علیه السلام به این معنا نیست که عالم ربانی بره در خانه امام علیه السلام یا یک جایی حضرت را مداوات بکنه به حسب ظاهر، که حضرت به حسب ظاهر این مسئله را تعلیم خاص بفرمان. اگر گفتیم تعلیم خاص، کسی از این عنوان بر شبهه نیابت خاصه نشه که مثلا ادعایی هست، ادعایی وجود داره که ما به نیابت خاصه قائل هستیم. نعوذ بالله. در اون درس مبارک میفرمان که چه بسا افرادی که در زمان حضور حجت علیه السلام می رسیدن خدمت امام علیه السلام، حضرت مسئله را توضیح می فرمودن و نمی فهمیدن، با وجودی که به حسب ظاهر خدمت امام علیه السلام می رسیدن. پس تعلیم خاص به معنی حاضر شدن به حسب ظاهر در خدمت امام علیه السلام نیست. و می فهمان که تعلیم خاص یعنی تصرف حجت، یعنی عنایت خاصه حجت صلوات الله علیه که با تصرف خودشون و عنایت خاصه خودشون مسائل را به اهلش تفهیم و تعلیم می فرمان، چنان که در حدیث فرمود رب حامل فرهن الى من هو افقه. چه بسا راوی حدیثی که حدیثی را روایت کنه برای کسی که از این راوی بهتر میفهمه، یعنی خود این راوی که به محضر حجت علیه السلام در مقام ظاهر رسیده و اون کسی که از این راوی میگیره و به حسب ظاهر به خدمت حجت علیه السلام نرسیده، این شخصی که به خدمت حضرت نرسیده بهتر بفهمه از اون راوی که به خدمت حضرت رسیده. پس تعلیم خاصی که گفته میشه به این معناست، یعنی امام علیه السلام تصرف فرمودن، عنایت خاصه داشتن، لطفشون را شامل حال فرمودن به بزرگان ما علالله مقامهم، و الحمدلله به تصرف حجت صلوات الله علیه این بزرگواران بر این مسئله واقف هستند به حمد الله. و گفتیم که حلاجی مسائل را و شرح و تفسیر مسائل را به واسطه مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه بررسی میکنیم، همان جوری که تقسیم کار هم در بین خودشون به این منوال برقرار هست، به خصوص در اون رساله‌ای که به محمد صادق خان کرمانی می نویسن. تا به اینجای مطلب در مقام کینونت بودیم، سر اختیار را در مقام کینونت بررسی فرمود بزرگوار. ابتدا مقام کینونت را تعریف فرمود که به چه معناست و فهمیدیم که تا به اینجای مطالب مقام کینونت یا وجود حق یا نفس مشیت مقامی هست که عنوان ذات خداست، یعنی این مقام تسبیح میکنه، تقدیس میکنه خدا را برای ما که خدا منزه از صفاتش هست، کمال و توحید، نفی و صفات عن، نفی صفات خدا را این مقام برای ما حکایت میکنه، ذات خدا را این مقام برای ما تسبیح و تقدیس میکنه. فرمود بزرگوار علی‌الله مقام تا به اینجایی که خوندیم، فرمود که خلق این مقام که تعبیر از خلق فرمود برای اینکه بعضی ذهن‌های مضطرب و مشوش و ناقص شبهه تعدد قدما نکنن، گمان نکنن ما این مقام را ثابت کردیم، نعوذ بالله به تعدد خدایان قائل شدیم. گفتیم که تعدد خدایان که از شبهه های قدیمی هست، من جمله ابن کمونه که یکی از شبه کنندگان در این زمینه هست که به تعدد خدایان قائل میشه، این شبه برای ذهنهای ناآشنا مبتدی ممکنه رسوخ بکنه تعدد خدایان، ولی ذهنهایی که مرتاض در حکمت هستن این عبارات برای اینها پیش پا افتاده هست، معتنابه نیست، یعنی میخندن و از کنار این عبارات رد میشن. در اون مواعظ مبارکه 1292 از مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه خوندیم چقدر شسته و رفته و چقدر راحت این شبهات جمع میشه. تعدد خدایان یعنی چه؟ یعنی این که در ذهن تصور کنیم دو خدا یا چند خدا را، دو بودن یا چند بودن لازمش این هست که هر کدوم از اینها صورتی داشته باشه که از غیرش مجزا بشه. تعدد و تمایز در کجا حاصل میشه؟ وقتی که این غیر او باشه، او غیر این، اینجا تعدد و تمایز حاصل میشه. پس لازمه تمایز و تعدد صورته، یعنی هر کدوم یک حدی دارن که از اون حد به بعد اون دیگری هست، این دیگری نیست، اون دیگری هست، تا این حدش این هست، از این حد به بعد او هست، این نیست. پس هر کدوم فاقد دیگری هستن، چون فاقدن پس نمیتوانن خلق کنن، چون خالق باید واجد باشه، نادار نمیتوانه دارا بشه، نادار به خودی خودش دارا نمیشه، فاقد فاقده، چون فاقده نمیتوانه خلق کنه، چون غیر او هست و صورت داره پس ترکیب شده، صورتش بر مادهش نشسته ترکیب شده، اون حدی که این را از او جدا کرده، این حد چجور حاصل شده، چطور حاصل شده، این حد بر این پوشانده شده، پوشانیده شده این حد بر روی این، پس این ترکیب داره، پس مرکبه، پس یک خالق این را ساخته، پس ما در ذهنمون مخلوقی را اسمش را خدا گذاشتیم و مخلوقهای متعدد را اسمش را خدایان متعدد گذاشتیم. چقدر شد این شبه شسته رفته جواب داده شد. پس خدایان متعدد در اینجا نمیخوایم ثابت بکنیم، اگرچه برای ما خیلی پیش پا افتاده هست این شبه، اینجا وجود حق را که می فرماد مخلوقه به این معنا هست که این وجود حق آیت خداست. این وجود حق برای ما خدا را تنزیه میکنه و تسبیح میکنه، برای همین مخلوق خداست، آیت خداست. فرمود که این وجود حق، این آیت خدا یک وقتی که نبوده نداره، نبود نداره، نیست یک وقتی که نباشه. این وجود حق یک وقتی که نباشه نداره، نبود نداره. چرا نداره؟ احادیثش را متعدد خواندیم، کن نابه کینونته کائنین غیر مکونین ازلیین ابدیین. اگر نبود نداشته باشه به این معناس میشه گفت یک وقتی خدا عالم نبوده، خدا قادر نبوده، خدا یک وقتی حکیم نبوده؟ نمیشه گفت. نمیشه این صفات قدس خدا را بگیم یک وقتی نبوده. این صفاتی که ذات خدا نیستن، امیرالمومنین میفرماد کمال توحید نفی صفات ان. این صفاتی که ذات خدا نیستن نمیتوانیم بگیم یک وقتی نبودن، نبود ندارن. پس اگرچه محتاج به خدا هستن، اگرچه مخلوق به خدا هستن، ولی نبود ندارن. چجور این را به دلیل عقل ثابت کنیم؟ چند راه داره بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام. یک راهش این هست که وقت از شعاع این اسما و صفات خلق شده، فوق وقت. شیئی که جوهری که فوق وقت باشه، پس برش وقت جاری نمیشه که یک وقتی نباشه یک وقتی باشه. وقتی خارج از وقت، منزه از وقت، دیگه یک وقتی و یک وقتی درش وجود نداره. فوق وقت لا یجری علی ما هو و اجرا، این وقت را توقیت کرده، این وقت را آفریده، وقت که بر روی این جاری نمیشه. پس یک وقتی بوده یک وقتی نبوده اینجا معنا نداره. این یک دلیلش. دلیل دیگرش که اینجا خوندیم چه بود؟ فرمود که اگر این وجود حق بنابر تصور گفتیم اینا خیاله و خیالها هم خیالهای خلقیه، در این راه نداره، ولی ناچاریم بنابر فرض محال، به قول معروف، به قول این مردم، بنابر فرض محال، اگر این وجود حق یک وقتی نباشه، وجود حق یک وقتی نباشه، وقتی خدا میخواد یک شی را خلق کنه احتیاج به اقتضا هست، یعنی باید اقتضای خلق کردن باشه، یعنی باید که خدا اراده بکنه یک شی را خلق کنه. اگر این اقتضا در ذات خدا باشه، یعنی یک وقت خدا قصد خلق کردن نداشته، بعد درش قصد و اراده خلق کردن پیدا شده، اگر این اقتضا در ذات خدا باشه تغییر به وجود میاد. ما در ذات خدا تغییر نداریم، یعنی نمیشه گفت خدا یک وقتی در ذات خودش نخواست بعد در ذات خودش خواست. چیزی که درش تغییر باشه خلقه. پس اقتضای خلق کردن در ذات خدا نبوده. این وجود هم اگر نباشه بنابر این فرضی که کردیم، در اینجا هم اقتضای وجود نداره، شیئی نیست که اقتضا بکنه خلق کردنش را درخواست بکنه. پس اگر نباشه هیچ وقت نیست، چون اقتضا در ذات خدا نداریم از یک طرف، از طرف دیگر هم این شی نبوده که اقتضای خلق کردن بکنه، پس هیچ وقت خلق کرده نمیشه. پس در این دلیل دیگر این شی همیشه بوده و همیشه هست و همیشه خواهد بود، اصلا همیشه از شعاع این خلق شده. گفتیم وقت در این جاری نمیشه. این هم دلیل بعد. بعد از این مطلب این نتیجه گیری را هم کردیم، پس ما که وقتی نبودیم این اقتضای خلقت ما در کجا پیدا شد؟ چه چیز اقتضا کرد؟ کدوم مقام اقتضای خلقت ما را کرد؟ گفتیم قبلا به این سوال جواب دادیم، قل بفضل الله و برحمته، قل بفضل الله و رحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون، به فضل خدا و رحمت خدا فرحناک باشن اهل ایمان. یعنی به محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما، یعنی ما از تصدق سر رسول الله و امیر المؤمنین خلق شدیم. اختزای خلقت ما در ذات خدا نبوده، ما هم که نبودیم که درخواست خلق کردن بکنیم. اختزا کجا بود؟ اختزا در رحمت رسول الله بود و امیر المؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما. چرا؟ دلیل ها عقلی هست و مطابق با احادیث و آیات محکمات. ادامه مطلب هست. میخوام حالا این وجود حق را تنزیهش کنیم، تسبیحش کنیم. تنزیه این تنزیه خداست. میفرماد که در ادامه مطلب، و هذا الخلق الذي عبرت عن هنا جميع ما سوى الذات الاولى بلا نهايه بحيث لا يشد عنه شاذ ولا ينفلت عنه منفلت ولا يندر عنه نادر بوجه من الوجوه. میفرماد پس این خلقی که تعبیر آوردیم ازش در اینجا، یعنی وجود حق، اینا را تعبیر میاریم. هیچ کدوم از این تعبیرات بر این وجود واقع نمیشه. اگر واقع بشه نقصش به خدا برمیگرده، چون قرار این وجود همون جوری که خدا نمیشه برش اشاره کرد، نمیشه توصیفش کرد، نمیشه ازش تعبیر آورد، این وجود قراره این را برای ما نشان بده. پس ما هرچه از این وجود میگیم همش تعبیره. به این وجود هیچ اشاره‌ای، هیچ فهمی، هیچ جهتی واقع نمیشه. میگه این خلقی که، این وجودی که ازش در اینجا تعبیر آوردیم، جمیع و ماسب و ذات الودا بدا نهایه، جمیع ماسب الله، جمیع ماسبای ذات خداست، بدا نهایت، به حیث خدا یشد و عنها شاد ولا ینفلت و عنها منفلت ولا یندر و عنها نادر. هیچ چیزی از این استثناء نمیشه. یعنی چه؟ میفرماد این وجود حق جمیع ما سوای ذاته. یعنی همین جوری که صوفیه الان میگن، شبیه به قول صوفیه شدیم. یعنی همه ما این وجود حقیم، یعنی وحدت وجود شد. اگر ما سوای ذات، ظاهر عبارت این میگه، میفرماد ما سوای ذات این وجود حقه. یعنی چه؟ گفتیم اگر از اهل بیت نگیریم در این اشتباهات واقع میشیم. منظور بزرگوار یعنی چه؟ مراد بزرگوار علی الله مقامه، قبلا بزرگوار تصریح فرمودن یک موقع از مرادات من معانی صوفیه را گمان نکنید، رجوع میکنید به مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. میخوایم این را بفهمیم. برای اینکه بفهمیم در همین مثال زید و قائم این را جاری میکنیم. هر شیعی سه تا مقام داره. یک مقام ذاتشه، یک مقام صفات کلیشه، یک مقام صفات جزئیشه. مقام ذات مثل من زید یه ذاتی داره. بعد از ذات میرسیم به مقام فعل کلی، قدرت من زید. می توانم با این قدرت بایستم، بنشینم، راه برم. می توانم باش افعال متعدد جاری کنم. این مقام دوم من فعل کلی. مقام سوم من فعل جزئیه. نشسته من، ایستادن من، راه رفتن من، نماز خواندن من، اینها فعلهای جزئی منه. خب ذات من و فعل کلی من تمام افعال جزئی من را واجد هستند. اگر ذات من، اینجا دقت کنیم، اگر ذات من واجد نشستن من، ایستادن من، راه رفتن من نباشه، که نمیتوانه اینها را درست بکنه، احداث بکنه، پس واجد همه اینها هست. پس ذات من یک صورتی نداره که این را از ایستاده من جدا کنه، یک صورت نداره از نشسته من جدا کنه. اگر ذات من یک صورتی داشته باشه از ایستاده من جدا بشه، چه میشه؟ میشه ایستاده من غیر از ذات من، ذات من غیر ایستاده من، ذات من فاقد ایستاده من. این ستون یک صورت داره، از این فرش جدا شده، برای همین این ستون این فرش را فاقده. اگر ذات من نسبت به نشسته من یک صورت داشته باشه، جدا بشه از نشسته من، نشسته من را چه میشه؟ فاقد میشه. پس ذات من نمیتوانیم بگیم غیر از نشسته من هست که یک صورتی داشته باشه از نشسته من جدا بشه. از طرفی هم ذات من نشسته من نیست، این هم مسلمه. اگر ذات من نشسته من بود، من می ایستادم می مردم، خراب می شدم. پس نه نشسته من ذات من، نه غیر نشسته من. سوال: ذات من نشسته من را در کجا واجده؟ در نشسته واجده، در نزد خودش واجد نیست، در مقام خودش واجد نیست. ذات من نشسته من را در نشسته من واجده. پس تمام این نشسته، این ایستاده، تمام اینها زیده. این زیده که نشسته را نشسته، ایستاده را ایستاده، راه رونده را راه رفته، همه اینها زیده، ولی هر کدومش را در جای خودش واجده. تمام این آفرینش، این ملک، تمام این آفرینش همه ظهور محمد و آل محمد علیه السلامه. ولی زید، این زید انسانی، این زید خطاکار محمد و آل محمد علیه السلام نیست. این زید خطاکار مشیت الله نیست، نفس مشیت نیست این زید خطاکار. ولی نفس مشیت هم یک صورتی نداره از این زید خطاکار جدا بشه، فاقدش بشه. نفس مشیت زید را در مقام زید واجده، نفس مشیت فعاد را در مقام فعاد واجده. چقدر مقدر واضح شد، روشن شد؟ پس اینجا می فرماد این خلقی که ازش تعبیر آوردیم در اینجا جمیع ماسه و ذات الهدا هست بلا نهایت. یعنی صورتی نداره نهایت پیدا بکنه، یک جای خط بشه. اگر صورت پیدا بکنه چه میشه؟ فاقد غیرش میشه. قیوره حضرت رضا میفرما صلوات الله علیه، قیوره تحدیدان لما سوا، غیر بودنش این است که اینها غیر هم باشن، نه او غیر اینها باشه. اون منزه از غیریته، هم از عینیت منزه، هم از غیریت. و چه میفرماد؟ میفرماد فهاده الجمده به هاده النبر آیت و احدیتهی سبحانه. پس این جمده، این مقام، به این نظر آیت احدیت خداست، آیت احدیت خداست. چیزی که صورت نداشته باشه، حقیقتی که جدا نشه، این یکتای حقیقیه. عدد کجا پیدا میشه؟ متعددها کجا پیدا میشن؟ در پیش صورتها. وقتی صورتها ماده ها را بپوشانن اعداد پیدا میشه. این که بی نهایته، این که صورتی نداره این را بپوشانه، از چیزی جداش بکنه، این احده. چقدر واضح شد این یکتا پرستی، چقدر یقینی شد، چقدر آسان شد. آیت و احدیته سبحانه لا یقال لها مفعول اذ الفعل والفاعل فیها و منها، فلا یقال لها مخلوق ولا مکون ولا حادث قائم بشیء ولا متصل بشیء ولا منقطع عن شیء ولا تضاف الى شیء ولا تنتسب الى شیء ولیست بصفة لشیء ولا عرضا لشیء اذ لا یعقل عرضان بلا معروض و صفتان بلا موصوف و ذات القدیمه لیست به معروضت ولا به موصوفت ولا تنتسب و الى غیرها و لیست به فعل غیرها لعدم نسبه و الفعل نسبه و لیس غیرها و قیوره تحدید لما سوا، قیوره تحدید لما سوا و هادهی غیر و محدودت ایضا. چقدر عبار، همش نه لفظ حدیث بود، تشریح حدیث بود. می فرماد بزرگوار علالله مقامه، پس دیگه نمیتوانیم بگیم که این مفعوله یا فعله یا فاعله. چرا نمیتوانیم بگیم؟ چون مفعول را این فعلش کرده، فاعل را این فعلش کرده، فعل را این فعلش کرده، وقت را این وقت کرده، مکان را این مکان کرده. در کدام مکان این مکان را مکان کرد؟ در کدام وقت این وقت را وقت کرد؟ در کدام همیشه بودن یا غیر همیشه بودن این همیشه را همیشه کرده، غیر همیشه را غیر همیشه؟ پس هیچ در این راه نداره، منزه از همه، هیچ صورتی این را نمی پوشانه، هیچ چیز را این فاقد نیست. لا تنتسب الى شيء، لا بصفت لشيء، لا عرض لشيء. نمیشه بهش صفت گفت، نمیشه بهش موصوف گفت، نمیشه بهش عرض گفت. چرا؟ چون صفت را این صفت کرده، موصوف را این موصوف کرده. یک دلیل که نمیشه گفت. دلیل دوم، الذات القدیمه لیس بمعروضه. اگر این درش صفت باشه، گفتیم این خدا را برای ما توصیف میکنه، تعریف میکنه، این خدا را به ما میشناسانه. اگر در این صفت پیدا بشه، یعنی برای ما خدای دروغین تعریف کرده. دلیل اول گفتیم این صفت را صفت کرده، موصوف را موصوف کرده. این دلیل اول بود. دلیل دوم این هست که هر نقصی در این پیدا بشه، نقص به کجا برمیگرده؟ به خدا. این خدای راستین برای ما تعریف میکنه. اگر این موصوف باشه، گفتیم موصوف لازمش ترکیبه، صفت لازمش ترکیبه، عرض لازمش ترکیبه، حتی جوهر، جوهریت، جوهر. این مجوهر جواهره، این جواهر را جوهر کرده. اینها لازمشون حدوثه. پس هرچه به این برگرده، به ذات خدا برمیگرده. پس این از همه اینها منزهه. این ذات، آیت حقیقی ذات خداست. این داره تنزیه میکنه برای ما ذات الله را، تسبیح میکنه برای ما. و چه میفرمان؟ لیس غیرها، همون عبارتی که گفتیم همین چند دقیقه پیش، نیست غیر اینها. اگر غیر اینها باشه، یعنی یک صورتی داره، فاقد شده اینها را. میشه زید غیر نشستش باشه، یک صورت داشته باشه، از نشستش جدا بشه؟ اگر از نشستش جدا بشه، فاقد نشستش میشه، نمیتوانه احداثش بکنه. مثالش در خود ما، خدا قرار داده این مثال را، این نفس مشیت را، این مشیت را. ما مثال این را در خودمون داریم که این من آیت فی السماوات و الارض، چه بسیار آیه که در آسمان ها و زمین، یمرون علیها، داریم هر روز از کنارش رد میشیم. و هم عنها معرضون، ولی چشم هامون را روش بستیم، حواسمون به دنیا و اهل دنیاست، غافل شدیم برای چه آمدیم، چرا آمدیم، به کجا میریم، چه باید اینجا بکنیم. قیوره تحدیدان لما سوا، غیر بودن در ما سوای اینه. میگیم این غیر اینه، او غیر اونه، این یکی غیر آن دیگری هست. غیریت را این ایجاد کرده، در این غیریتی راه نداره. قیوره تحدیدان لما سوا و هادهی غیر و محدوده، این محدود نیست به یک حدی، منتهی نمیشه به یک صورتی، به یک گوشه‌ای، به یک حدی. و فی ما اقول فانقطع الکلام و خواب المرام. پس به این تعریف و توصیفی که کردیم، کلام منقطع میشه، کلام به این نمیرسه. کلام یعنی چه؟ لفظ یعنی چه؟ لفظ یعنی اون شیئی که دلالت میکنه بر معنا. معنا، معنا را این معنا کرده، لفظ را این لفظ کرده. مگر میشه چیزی که این ایجادش کرده به خودش برگرده؟ فنقطع الکلام، کلام اینجا منقطع شده، کلامی به این نمیرسه. پس این حقیقتا داره برای ما خدا را تسبیح میکنه. و خواب المرام دیگه، امیدها آرزوها اینجا ناامید میشه. چقدر صوفیه بیچاره شدن، چقدر گمراه شدن. ما چه خدایی تسبیح میکنیم، تنزیه میکنیم، اونها چه خدایی تسبیح میکنن؟ چقدر خدا اینها دروغینه، چقدر پلیده، چقدر بیچاره هست، چقدر خدای ما سبوه قدوسه. و چه میفرماد؟ میفرماد که ثم لا یعقل فی هذا اللحاد ترکیب، لأن المرکب غیر صفت ترکیب و المراد بالمرکب الذات الظاهره بالترکیب، کما ان المراد بالقائم الذات الظاهره بالقیام، والقیام فعلها و اثرها و دونها و غیرها. البته یک خط جام، یک خط را بخوانیم، این آخر مطلب ما باشه، یک خط پایین تر آمدیم. میفرماد و انتبه همه، این عبارت ما، این مغز کلام ماست. انشاءالله بقیهش رو بعد از ماه مبارک میخوانیم اگر زنده بودیم. میفرماد انتبه همه، متبه ما، این فتوای آخرین ما در این مسئله است، مغز عبارات ماست. انتبه همه متبه ما جواز و جمیع ذالک، انتبه همه متبه ما جواز جمیع ذلك زعما من انها ترجع الى ما فيها من آیت الحق. اقول الآیه مما اقول و فیما اقول فانقطع الکلام و خواب المرام. میفرماد اگر یک متوهمی، گفتیم از اینهایی که تصور میکنن به خداهای متعدد، چقدر آسان ردش کردیم، خیالات خودش را گذاشت خدا. یک نفر متوهمی باز بیاد بر ما ایراد بکنه، انتبه همه متوهمان جواز جمیع ذلك زعما من انها الى ترجع الى ما فیها من آیت الله، بگه آقا چقدر شما تسبیحش میکنید، تنزیهش میکنید، حالا یک صفت به این برگرد، بگی موصوفه، چه اشکال داره؟ اگر یک متوهمی بیاد به ما اعتراض کنه، چقدر تنزیهش میکنید؟ اگر یک گوشه، یک عبارتی، یک مطلبی به اینجا برگرده، یکی از این عباراتی که اینقدر تنزیه کردیم این را تسبیحش کردیم، بگیم نه اشکال نداره، به این برگرده. بعضی ها، مثل بعضی ها که فکر میکنن حکمت این هستش که بنشینه مغز این ببینه چجور تصور میکنه، از روی این حکمت را بنویسن. مثلا امام علیه السلام اگر گفته بشه در آدم حرقلیاس مقام تصرفه، با خودش فکر میکنه امام اونجا مثلا یک دونه حضرت ماشین سوار میشه، میاد آدم دنیا اونجا رو برد میکنه، بعد اینجا سوار میشه میره آدم آخرت. مغز این بیچاره مغز مشوش هستن، حکمت نمیدانه یعنی چی. اینجا میفرماد یک متوهمی هم که توهم بزنه که ما یکی از این مطالبی که اینجا تنزیه کردیم به این وجود حق برگردانیم، جوابش نمیشه. میفرماد که اقول الآیه مما اقول و فیما اقول، میگم این را گذاشتیم آیت ذات حق، آیت ذات حق، یعنی هر چی بگه ذات خدا اینجوره. اگر هر نقصی برای این ثابت کنی به خدا ثابت کردی، یعنی دروغوی این مقام، کذاب کاذب نعوذ بالله، دروغ از خدا روایت میکنه. الآیه مما اقول، داریم بهش میگیم آیت ذات حق، عنوان ذات، به چه این برگرده، چه نقصی به این برگرده، فیما اقول، این همه صحبت کردیم، در چه صحبت کردیم؟ در عنوان ذات. فنقطع الکلام، باید دهان را بست، نباید هذیان گفت، نباید زیاده بویی کرد. خواب المرام، باید همون جوری که بنا شده، همون جوری که برای ما خودش را خدا وصف کرده ما وصف کنیم، نه پیش خودمون توصیف برداریم. همون آیه قرآنی که مکرر شدیدی، سبحان ربک رب العزت اما یصفون. اینجور نیست مردم بیان توصیف کنن خدا را، خدا منزه از توصیف مردم. سبحان ربک رب العزت اما یصفون والحمد و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. این هم چرا خدا بعدش میفرماد و سلام علی المرسلین؟ در یک موعظه میفرماد، اول میفرماد سبحان ربک رب العزت اما یصفون، منزه خدای تو از توصیف مردم، و سلام علی المرسلین، سلام بر اون کسانی که اونها خدا را توصیف کردن. مرسل باید خدا را توصیف کنه. سلام علی المرسلین. و چه می فرمان؟ الحمد لله رب العالمین. حمد و محمد وال خداست. محمد صلی الله علیه و آله باید خدا را توصیف کنه. مرسلین باید از محمد صلی الله علیه و آله بیان پیش ما و خدا را برای ما به واسطه محمد صلی الله علیه و آله توصیف کنن. انشاءالله بقیه عبارات عالیه را زنده باشیم، در ماه مبارک خواهیم خوان به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.